ساعت 9 بامداد. این صدای رادیو فردا است. دبیر کل سازمان ملل گفت گزارش بازرسان این سازمان حمله شیمیایی در دمشق را تأیید خواهد کرد. مذاکرات آمریکا و روسیه بر سر تسلیحات شیمیایی سوریه وارد سومین روز خود می شود. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تحویل نیروگاه بوشهر به ایران در دوم مهر ماه خبر داد. درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم همراه شما در این بخش خبری. بان کیمون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه گفت گزارش بازرسان تسلیحاتی این سازمان قاطعانه استفاده از سلاح شیمیایی در حومه دمشق را تأیید خواهد کرد. به گزارش رویترز، گروه کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل به سرپرستی اوک سلستروم، کارشناس تسلیحاتی سوئدی که برای تحقیق از مناطق مورد حمله شیمیایی در حومه دمشق بازدید کرده، قرار است به زودی گزارش خود را منتشر کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک دیپلمات در سازمان ملل که نخواست نامش فاش شود گفته است که انتظار می رود اوک سلستروم برای ارائه گزارش خود امروز شنبه یا فردا یک شنبه به نیویورک سفر کند. در همین زمینه نماینده فرانسه در سازمان ملل گفته است که بان کی‌مون در دوشنبه گزارش اوک سلستروم را به شورای امنیت و دیگر اعضای سازمان ملل ارائه خواهد کرد. مذاکرات نمایندگان آمریکا و روسیه درباره از بین بردن تسلیحات شیمیایی سوریه امروز شنبه وارد سومین روز خود می شود. به گزارش رویترز، این مذاکرات که در آن ریاست هیئت آمریکایی را جان کری و ریاست تیم روسی را سرگئی لاوروف وزیران خارجه دو کشور بر عهده دارند، با پیشرفت همراه بوده است. در حملات شیمیایی 21 ماه اوت، 30 مرداد ماه در حومه دمشق صدها نفر کشته شدند، در حالی که ایالات متحده و همپیمانانش انگشت اتهام را به سوی حکومت سوریه نشانه می روند. بشار اسد رئیس حکومت سوریه هر گونه اقدام در این خصوص را تکذیب کرده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز جمعه اعلام کرد که نیروگاه هسته‌ای بوشهر قرار است دوم مهر ماه 24 سپتامبر از سوی روسیه به پیمانکار ایرانی تحویل داده شود. به گزارش ایسنا، به گفته آقای صالحی، تحویل نیروگاه به پیمانکار ایرانی 14 روز به طول می انجامد داد و اگر در این 14 روز قدرت راکتور از 90% پایین تر بیاید و کمتر از 900 مگاوات برق تولید کند، راکتور دوباره در دوره آزمایشی قرار خواهد گرفت. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین اعلام کرد رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس، از این پس مسئول تیم مذاکره کننده ایران خواهد بود. به گزارش ایسنا، دور تازه مذاکرات ایران و آژانس قرار است 5 مهر ماه در وین انجام شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در دیدار با حسن روحانی همتای ایرانی خود دعوت وی را برای دیدار از تهران پذیرفته است. بنابراین گزارش، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه گفت زمان این دیدار قرار است از طریق کانال‌های دیپلماتیک هماهنگ شود. رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز جمعه در حاشیه 13 اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان با یکدیگر دیدار و در مورد مسائل منطقه و بین‌المللی گفتگو کردند. خبرگزاری فرانسه از قول وزارت خارجه آمریکا گزارش داد در جریان حمله انتحاری عوامل گروه طالبان به کنسولگری آمریکا در شهر مرزی هرات در غرب افغانستان، 4 شهروند افغان از جمله 3 نگهبان و 1 مترجم کشته شدند. به گفته مری هارف، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این حمله که در ساعت 5:30 بامداد روز جمعه روی داد، هیچ شهروند آمریکایی آسیب ندیده است، اما دیپلمات‌های ساکن کنسولگری به کابل انتقال داده شدند و کنسولگری تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شده است. و گیورکی بوشتین نماینده موقت سازمان ملل در عراق روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس حمله اخیر به اردوگاه اشرف در عراق و کشته شدن ده ها تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را زنگی هشدار دهنده توصیف کرد و گفت لازم است اعضای مجاهدین هرچه زودتر در نقاط امن اسکان یابند. و ما میرسیم در اینجا به بررسی روزنامه ها با شهرام رفیع‌زاده.
بله، اغلب روزنامه های امروز ایران گزارش ها، تحلیل ها و یادداشت هایی درباره نخستین سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به اجلاس شانگهای و دیدارهایی که ایشون در اونجا با مقام های کشورهای مختلف داشته اشاره شده و بررسی شده. اما روزنامه ایران که روزنامه رسمی دولت آقای روحانی هست نوشته که دیدار آقای روحانی با آقای پوتین رئیس جمهور روسیه مهمترین دیدار آقای روحانی در این اجلاس بوده. البته روزنامه ایران تاکید کرده که به نظر میرسه که مجموعه این دیدارها روزنه‌های امیدی برای حل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو گشودن و نوعی از نگاه امیدوارانه به سیاست خارجی دولت 11 هم بنوشته روزنامه ایران در جریان این اجلاس و مذاکرات آقای روحانی خودش رو نشون داده. اما روزنامه بهار از منظر دیگه‌ای به این موضوع نگاه کرده و نوشته که سفر آقای روحانی به اجلاس شانگهای همونطوری که انتظار میرفت حاشیه‌هاش پررنگ‌تر از مد شد. از جمله حاشیه‌هایی که این روزنامه بهش اشاره کرده حضور آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه و در هنگام سفر آقای روحانی و وزیر خارجه جمهوری اسلامی به قزاقستان هست و این روزنامه نوشته که آقای محمدی گلپایگانی در 7 ماه گذشته در هیچ یک از سفرهای آقای احمدی نژاد حضور پیدا نمی‌کرد. اما روزنامه کیهان که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هست اظهارات آقای روحانی در اجلاس شانگهای رو اعتراض به قدرت‌های غربی توصیف کرده و نوشته که آقای روحانی گفته تکفیری‌ها با سلاح شیمیایی امنیت منطقه رو به خطر انداختن.
در روزنامه جام جم سفیر اندونزی در تهران از وجود 4000 ایرانی در بازداشتگاه‌های اندونزی خبر داده. در این مورد بیشتر برامون میگی؟
روزنامه جام جم امروز گفتگوی مفصلی انجام داده با سفیر اندونزی در تهران و موضوع اصلی این گفتگو 2 محور هست. یکی لغو روادید در فرودگاه‌های اندونزی هست برای ایرانیان که به نوشته روزنامه جام جم از چندی پیش دولت اندونزی این روادید رو لغو کرد و ایرانیان برای سفر به اندونزی الان دیگه باید از قبل در سفارت این کشور در تهران درخواست روادید بکنن. روزنامه جامعه جم از قول سفیر اندونزی نوشته که دلیل لغو این روادید این هست که ایرانی ها از این روادید سوء استفاده میکردن، به اندونزی سفر میکردن و از اونجا قصد داشتن به استرالیا برن و ایشون گفته ما آمارهایی که داریم از هر 10 ایرانی که از این روادید استفاده میکرد 5 نفر دیگه به ایران بر نمیگشت. اما بخش دوم این گفتگو مربوط است به ایرانیانی که در اندونزی زندانی هستند. ایشون گفته که به طور متوسط 4000 ایرانی به اتهام استفاده از امکاناتی برای قاچاق انسان یا مواد مخدر در اندونزی بازداشت شدن و به طور متوسط این تعداد در زندان‌های اندونزی هستن. البته ایشون گفته این رقم تغییر میکنه، گاهی بیشتر میشه گاهی اوقات هم کمتر.
اما در روزنامه آرمان فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد گفته که احتمال برکناری هم هست.
بله، روزنامه آرمان امروز گزارشی منتشر کرده در باره بر احتمال برکناری فرهاد دانشجو در ریاست دانشگاه آزاد. این روزنامه از قول خود آقای فرهاد دانشجو نوشته که در جلسه فوق‌العاده هیئت امنای دانشگاه آزاد در روز چهارشنبه ممکنه برکناری ایشون هم مورد بررسی قرار بگیره. اما یاسر هاشمی به روزنامه آرمان گفته که چنین دستور کاری در جلسه فوق‌العاده هیئت امنا نیست و البته خود روزنامه آرمان تاکید کرده که آقای فرهاد دانشجو ناگهان ریاست دانشگاه آزاد رو بر عهده گرفته و ممکنه ناگهان هم برکنار بشه.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
سلام علیکم. اینجا تخت چیزی داریم؟ Does this mean we got a campaign? Born in Manhattan.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
و اما درهای خانه سینما روز پنجشنبه سرانجام با حضور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و جمع زیادی از سینماگران شناخته شده ایرانی باز شد و این نهاد صنفی پس از نزدیک به 2 سال مناقشه دامنه دار پذیرای سینماگران شد. درباره اتفاقات خانه سینما بابک غفوری آذر با علیرضا داوود نژاد کارگردان شناخته شده که از جمله سینماگران حاضر در خانه سینما بوده صحبت کرده و نخست از او درباره اظهارات روز پنجشنبه رئیس سازمان سینمایی پرسیده است. علیرضا داوود نژاد در تهران:
صحبتایی که قبل از جلسه مطبوعاتی ما از آقای ایوبی شنیدیم خیلی حرفای امیدوارکننده بود و واقعا میشد متوجه شد که ایشون برای هنرمند، هنر، سینما احترام و ارزش قائله و روی فعالیت صنفی حساب کرده، روی همکاری اصناف برای حل مشکلات سینما حساب باز کرده. اینا چیزای مثبتی بود که من شاهد بودم و هر حال دیگه فقط بیم نیست، امید هم هست.
و بر این اساس خب میشه پیش بینی کرد که دولت دیگه دخالتی در امور خانه سینما نمیکنه؟
به هر حال تاش کلید خانه سینما دست دولت هر وقت بخواد ببند در وقت بخواد باز میکنه، اما همه قصدی مدیریتی بیاد این در بستر باز میکنه و اظهار علاقه میکنه به همکاری با سونو و واقعا احترام میذاره به هنرمندا، هر حال یه فضای جدیدیه که روزنه از امید و به هر حال نور رو باز میکنه و اگر این گرایش هایی که اصولا مخالف با این هستن که در ایران تولید کالای فرهنگی صورت بگیره اذیت نکنن و فشار نیارن و کارشکنی نکنن، میشه امیدوار بود که این سنگ های سر راه تولید تو سینما ایران برداشته بشه.
فکر میکنه تصمیم آقای ایوبی در برگزاری مجمع عمومی زیر نظر هیئت مدیره فعلی خانه سینما با موافقت سینماگران مخالف که در نهادی مثل خانه سینمای معروف به شماره 2 هستن قرار بگیره؟
ولی نمیدونم، ولی فکر میکنم اگر که اصولا خانه سینما این مجال پیدا بکنه که به حل معضلاتی که اصناف دارن بپردازه، این خود به خود زمینه کنار هم اومدن رو فراهم میکنه. یعنی کافیه همین الان عزم جدی مدیریت دولتی و صنفی برای مبارزه با قاچاق، مبارزه با تکثیر غیر مجاز، سرقت، نمایش‌های غیرقانونی فیلم ایرانی اعلام بشه و یه حرکت جدی صورت بگیره. من مطمئنم همین در قدم اول همه نیروها با هر گرایشی از فرض و تلقی و تفکری مشارکت میکنن و خود این مشارکت زمینه‌های رفع اختلاف رو به تدریج فراهم میکنه. یعنی رفتن به سراغ انجام کارهای عامل منفعه و حل کردن معضلات واقعی صنفی در زمینه سرمایه گذاری، تولید، توزیع، نمایش، ممیزی، مناسبات سینما با نهادهای پیرامونی، بریم به سمت حل معضلاتی که این نوع مشکلات ایجاد کردن، خود به خود زمینه های به اصطلاح وفاق شکل میگیره.
با آغاز به کار دوباره خانه سینما قاعدتا باید شاهد مشارکت سینماگران در مسائل مهمی مانند عضویت در شوراهای پروانه نمایش و ساخت باشیم بنابر قانونی که پیش از این بود. فکر میکنه که در دولت فعلی باز هم خانه سینما مشارکتی در همین امور مهم تصمیم گیری خواهد داشت؟
عنوان مشارکت اصناف در سیاست گذاری ها و امور اجرایی همه این چیزا جا میگیره دیگه. وقتی قراره که مشارکت صنفی وجود داشته باشه، یعنی هم در سیاست گذاری ها هست هم در تصدی امور هست، چون دولت باید علاقمند وزاران اظهار میکنن که مایل هم تصدیگری و بخش خصوصی واگذار کنن.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. با سپاس از شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.